سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما در مهمترین گزارش ها می شنوید که دفتر یوناما می گوید 35% تلفات افراد ملکی در افغانستان در نتیجه حملات هوایی نیروهای این کشور بوده است. وزارت دفاع افغانستان می گوید برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی تلاش می کند. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان فردا آغاز خواهد شد. مقامات ولایت هرات میگویند شب گذشته در نتیجه درگیری با طالبان 5 پلیس کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد حمله احتمالی آمریکا و متحدان آن بر سوریه جلسه میکند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه ثبت نام رای دهندگان فردا آغاز خواهد شد. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت
بر اساس تقسیم اوقات ما پروسه ثبت نام در دو مرحله صورت میگیرد، نخست در شهرها و در قدم دوم در ولسوالی ها، قرا و قصبات. مرحله اول یک ماه دوام میکند، برای مرحله دوم در ولسوالی ها 14 روز و برای قرا و قصبات نیز 14 روز در نظر گرفته شده است.
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها 28 میزان سال جاری شمسی برگزار شود. مقامات ولایت هرات می گویند شب گذشته در نتیجه درگیری با طالبان 5 پلیس کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات صبح امروز به رادیو آزادی گفت شب گذشته طالبان در منطقه لرزانک ولسوالی شیندند بالای پسته نظم عام حمله کردند که به هر دو طرف تلفات وارد شده است. آقای فرهاد کشته شدن 5 پلیس را تایید کرده، اما گفت احتمال دارد رقم تلفات بیشتر از این باشد و رقم دقیق را بعداً ارائه خواهد کرد. سخنگوی والی هرات رقم تلفات طالبان را 15 تن خوانده است. این در حال است که یک مقام امنیتی که از افشای نامش خودداری کرده است به رادیو آزادی گفت در این حمله 9 پلیس کشته، 2 تن دیگر زخمی و 2 تن مفقود الاثر شدند. به گفته این مقام طالبان همه اسلحه و مهمات این پوسته را نیز با خود بردند. تولید انرژی برق در توربین اول بند برق نغلو عملا آغاز شد. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت
د نغلو د بند لمړی
یونت اول برق نغلو ظرفیت تولید 25 مگاوات برق را دارد که از سوی کمپانی روسی به کمک مالی بانک جهانی بازسازی و عملا به بهره برداری سپرده شد.
به گفته آقای توحیدی این بند دارای 3 توربین است و در مجموع ظرفیت تولید 75 مگاوات انرژی برق را دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد حمله احتمالی آمریکا و متحدان آن بر سوریه جلسه می کند. این اجلاس به تقاضای روسیه به خاطر تهدید به صلح جهانی صورت می گیرد. واسیلی نمدزی از سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته است جلوگیری از جنگ در اولویت قرار دارد، ولی به گفته وی با در نظر داشت پیام های تهدیدآمیز این هفته آمریکا به روسیه احتمال حملات هوایی را نمیتوان رد کرد. سازمان ملل متحد در حال به تقاضای روسیه جلسه میکند که روز گذشته دونالد ترامپ از تعلیق حملات هوایی بر سوریه سخن گفت. آمریکا تهدید کرده است که در عکس العمل به حمله کیمیاوی مزنون 7 اپریل بر شهر دوما در حومه شهر دمشق که در نتیجه آن 43 فرد ملکی کشته شدند، حملات راکتی را بالای رژیم بشار الاسد انجام خواهد داد. روسیه و حکومت سوریه استفاده از اسلحه کیمیاوی را رد میکنند. جیمز کامی، رئیس سابق اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI، در یک کتاب جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را متهم کرده است که غیر اخلاقی و غیر راستین است. جیمز کامی رئیس جمهور ترامپ را با رئیس مافیا مقایسه کرده است که خواستار وفاداری کامل زیر دستانش می باشد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، در این کتاب که قرار است 17 اپریل رسما پخش شود، جیمز کامی که حدود یک سال قبل توسط رئیس جمهور ترامپ از کار اخراج شد، میگوید رئیس جمهور آمریکا درون یک پیله متناوب زندگی نموده، تلاش میکند تا دیگران را به داخل این پیله بکشاند. این در حال است که دونالد ترامپ جیمز کامی را یک قایق نمایشی و دروغگو خوانده است. جیمز کامی که در اداره سه رئیس جمهور آمریکا به حیث رئیس اداره مجری قانون ایفای وظیفه کرده است، مورد احترام کانگرس و مردم آمریکا قرار دارد. رئیس اداره CIA که بایسه عالی ترین مقام دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا توسط رئیس جمهور این کشور انتخاب شده است، میگوید توافقنامه اتمی با ایران را ترمیم و تقویت خواهد کرد. مایک پامپئو که بایسه وزیر خارجه آمریکا توسط دونالد ترامپ انتخاب شده است، با کمیته روابط خارجی مجلس سنا این کشور گفت توافقنامه اتمی با ایران را ترمیم می کند و در صورتی که امکان ترمیم آن وجود نداشته باشد، به رئیس جمهور پیشنهاد خواهد کرد تا با متحدان ایالات متحده به خاطر رسیدن به نتایج بهتر و یک توافقنامه بهتر کار شود. توافقنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در سال 2015 میلادی امضا شد و بر اساس آن در بدل محدودیت برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران، برخی تحریم‌های بین‌المللی بر تهران رفع شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور، تلاش‌های بیشتر را به خرج می‌دهد. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز گفت در سه ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 700 فرد ملکی در این کشور کشته و بیش از 1400 تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان یک بار دیگر از طرفهای درگیر جنگ در این کشور می خواهد که در زمینه حفاظت افراد ملکی تلاش بیشتر کنند. یونما این خواست را دیروز در گزارش 3 ماهه‌اش در رابطه با تلفات افراد ملکی در افغانستان مجدداً مطرح کرد. یافته های یونما نشان می دهد که از اول ماه جنوری الی 31 ماه مارچ امسال میلادی 763 فرد ملکی در افغانستان کشته شده و 1495 غیر نظامی زخم برداشتند. در گزارش یونما گفته شده است که بیشترین تلفات به غیر نظامیان در حمله های شورشیان مسلح وارد شده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که شورشیان مسلح از افراد ملکی باعث سپر انسانی استفاده می کنند و همین مسئله نیز سبب می شود که به غیر نظامیان تلفات وارد شود. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع، به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در جریان عملیات نظامی علیه مخالفان مسلح از دقت بیشتر کار می‌گیرند تا به غیر نظامیان تلفات نرسد. آقای رادمنش افزود:
در بعضی مناطق و بعضی وقتها ممکن است که همین سپر قرار دادن مردم و خانه‌های مردم را موضوع ساختن هم باعث این شود که عامل اصلی اینها باشد. ما جدا معتقد به این هستیم که باید تلفات ملکی در افغانستان به وجود نبیاید.
بر اساس گزارش یونما، میزان تلفات افراد ملکی که مسئولان شورشیان مسلح خوانده می شوند در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 6% افزایش یافته است. اما تلفات افراد ملکی در 3 ماه اول امسال میلادی که مسئول آن نیروهای طرفدار حکومت افغانستان دانسته می شوند، نسبت به پارسال 13% کاهش یافته است. یونما می گوید که یافته هایش نشان می دهد که در جریان 3 ماه نخست سال 2018، 67 غیر نظامی در نتیجه حمله های هوایی کشته شدند و 75 فرد ملکی زخم برداشتند. به گفته یونما 35% این تلفات در اثر حملات قوای هوایی نیروهای افغانستان و 35% آن در اثر حملات هوایی نیروهای بین‌المللی وارد شده است. و متباقی به نیروهای نامشخص طرفدار حکومت نسبت داده می شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که سازمان عفو بین الملل می گوید افغانستان در سال 2017 میلادی در لیست کشورهای شامل است که در آن اعدام صورت گرفته است. چین، ایران و پاکستان هنوز هم در زمره 5 کشور جهان محسوب می شوند که بیشترین افراد در آن اعدام شده است. رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل می گوید بان که در سال گذشته میلادی تعداد اعدام ها در جهان کم شده است، اما سه همسایه افغانستان یعنی چین، ایران و پاکستان هنوز هم در زمره 5 کشور جهان محسوب می شوند که بیشترین افراد در آنها اعدام شدند. افغانستان هم در سال 2017 میلادی شامل لیست کشورهایی است که در آنها اعدام صورت گرفته است. سازمان عفو بین الملل که مرکز آن در لندن است می گوید نسبت برخی اصلاحات رقم اعدام ها در کشورهای جهان کاهش یافته است. این سازمان به طور مثال از ایران یاد می کند که در نتیجه برخی اصلاحات قانونی اعدام های قاچاقبران مواد مخدر را کاهش داده است. در سال 2017 میلادی اعدام ها در جهان 4% کاهش را نشان می دهد. در افغانستان برای برخی جرایم سزای اعدام در نظر گرفته شده است. اجمل هودمند کارشناس مسائل حقوقی در این مورد می گوید
در قوانین جزایی افغانستان در برخی موارد اعدام به حیث جزا شناخته شده است، اما عملا سیاست جزایی افغانستان طوری است که حکم اعدام زیاد تطبیق نشود. البته به استثناء در برخی موارد جرایم خیلی شدید مانند اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و جرایم تروریستی محاکم حکم صادر کردند. این که در سال 2017 5 حکم اعدام در افغانستان تطبیق شد به این معنا نیست که صرف 5 حکم صادر شده است.
به گفته آقای هودمند در افغانستان خیلی بیشتر از این افراد به اعدام محکوم شده یا محکوم می شوند، ولی رئیس جمهور این کشور آن را توشیح نمی کند. در سال گذشته 5 تن در افغانستان اعدام شدند. این افراد بعد از آن به دار آویخته شدند که در ماه می سال گذشته میلادی در نتیجه یک حمله خونین متربم در چهارراهی زنبق در شهر کابل بیش از 150 تن کشته شدند. پس از این حمله تعداد زیاد افغانها از طریق رسانه‌های اجتماعی خواستار اعدام مخالفان مسلح شدند. چیارا سانگیورگیو مشاور سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی در مورد اعدام این افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفت
ما در مورد تطبیق جزای اعدام نگرانی عمیق داریم. حدود نصف اعدام هایی که صورت گرفته بعد از آن بوده است که افراد به جرایم تروریستی توسط محاکم نظامی محکوم شدند.
سازمان عفو بین الملل و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر با جزای اعدام مخالفند. ولی آیا تطبیق جزای اعدام با کاهش جرایم مساعدت می کند؟ اجمل هودمند کارشناس مسائل حقوقی در این مورد می گوید.
یکی از اهداف مهم قوانین جزایی اصلاح مجرمین است. اما در اعدام مسئله اصلاح وجود ندارد. کسی که اعدام می شود از بین می رود، ولی اعدام برای تنبیه و عبرت دیگران به حیث یک جزا شناخته شده است. طوری که وضعیت محابس افغانستان است، متاسفانه ما میکانیزم نداریم که همه ساله راپور وضعیت محابس آماده شود و روی جزاهای مشخص کار شود که کدام سزا به کدام طریق باعث اصلاح مجرمین شده است. از طریق منابع رسمی هم کدام بررسی صورت نگرفته که قابل اطمینان باشد که آیا شخصی که از زندان رها می شود چقدر در برخورد و روش کاری و تغییر آمده است.
سازمان عفو بین الملل می گوید در سال 2017 میلادی حداقل 31 تن در ایران به طور علنی اعدام شدند. در پاکستان نیز به همین تعداد اعدام شدند و حداقل 7000 تن در پاکستان در انتظار تطبیق حکم اعدام به سر می برند. سازمان عفو بین الملل از قول سازمان ملل متحد گفته است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تلاش می کند تا با انفاذ یک قانون جدید جزای اعدام را در این کشور محدود سازد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد انتصاب های نابجا در ادارات، داستانی با عنوان تلک موش، دکلمه شعر ناب، 15 سال از وفات پروفسور دکتر رحیم الهام نویسنده 170 اثر و مقالات علمی گذشت، استعمال نادرست شماری از کلمات در پیوند به یک پرسش، گزارش فرهنگی از فاریاب. و اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته بزرگترین نمایشگاه دائمی کتاب در مزار شریف مرکز ولایت بلخ گشایش یافت. با گزارش آژانس باختر، این نمایشگاه زیر نام شهر کتاب به هزینه $500,000 آمریکایی با داشتن 18,000 عنوان کتاب در شهر مزار شریف گشایش یافت که تمام امکانات مطالعه برای کتابخوانان و اهل مطالعه در آن در نظر گرفته شده است. سید موسی مسئول این کتابخانه هدف از ایجاد کتابخانه را رشد فرهنگ مطالعه در جامعه به خصوص بین جوانان بیان کرد. سال محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ با استقبال از راه اندازی نمایشگاه کتاب گفت در ولایت بلخ بیش از 60 کتابخانه دولتی و خصوصی برای رشد فکری جوانان موجود می باشد. این نمایشگاه کتاب در حال برگزار می گردد که پس از گسترش سیستم تکنولوژی معلوماتی و اینترنت در کشور، فرهنگیان از کمرنگ شدن فرهنگ کتابخانی ابراز نگرانی می کنند. شنبه گذشته خبرنگاران بغلان در نشست روی تقویت آزادی بیان تاکید کردند. در نشست که به همین منظور با حضور برخی از مسئولان ادارات دولتی و خبرنگاران ملی و بین المللی در آن ولایت برگزار شد، اشتراک کنندگان بر رشد هماهنگی میان خبرنگاران، تقویت آزادی بیان و رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها در آن ولایت صحبت کردند. در این نشست همایون رستمی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان از خبرنگاران منحیث ممثلان دموکراسی و آزادی بیان یاد کرد و روی اطلاع رسانی دقیق و به موقع تاکید نمود. مشاعره میان جوانان لوگر و پکتیا به طور آنلاین آغاز گردید. این مشاعره با ابتکار مرکز تعلیمی لینکن میان جوانان پکتیا و لوگر از طریق آنلاین آغاز گردید. صلاح الدین سلیس آمر اطلاعات و فرهنگ پکتیا به خبرنگار آژانس باختر گفت ما از شعرهای جوان هر دو ولایت سپاسگزاری می نماییم و آنها با این نوع برنامه ها بیشتر رشد می نمایند. همچنان رئیس اطلاعات و فرهنگ لوگر این ابتکار جدید شاعران جوان هر دو ولایت را ستایش نمود و گفت این گونه برنامه ها جوانان را به یکدیگر بیشتر وصل می سازد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک جمله حلاجی شده و زیاد گفته شده ای هست که در دهه‌های اخیر خیلی سرلوحه گفتار سخنرانان در محافل و مجالس است و آن این که کار به اهل آن سپرده نمی شود، یعنی از نجار آهنگر و از آهنگر برقی و از برقی انجینیر و از انجینیر حقوقدان و از دهقان والی و از دکاندار عادی وزیر و از بیکار هر کار ساختند و دههای دیگر چنین هایی که تنها یک مهر و امضای ایشان صفت عالی جناب را میرساند و بس، و این گونه ها برای یک بار هم شده از کوچه و پس کوچه های تخصص و تجربه کاری و ابتکار عمل که آن مقام ضرورت دارد نگذشتند و اگر دقت کنیم چنین هست و نمی شود از آن انکار کرد، به دلیل آن که مردم آینه تمام نمای اوضاع و احوال جاری هستند و هر روز و هر ساعت با مراجعه به دفاتر و ادارات به چشم سر می بینند که این نمونه های نایاب در اجرای فعالیت های سپرده شده هیچ نوع ابتکار عمل ندارند و به همان شیوه کلاسیک که چند مرزا قلم باقی مانده از گذشته که آرشیف ذهنی و فکری آن درگاه را تشکیل می دهند، همان راه و رسم وندگیری و رشوت ستانی های گوناگون را با تکتیک های با تجربه خود با آنها می آموزند. و اگر احیانا این رهبران هر نیت پاکی و یا بیم و وحوی از این اعمال هم داشته باشند، با دلایل گویا منطقی آنها را وادار و بالاخره آلوده فساد می سازند. چون که بقای این به اصطلاح عوام کونه پیخان هم وابسته به عملی سازی همان تکتیک ها و کارکشتگی هایی است که دائما از آن پول های سرشار به دست آوردن. و همه ما بار بار هین مراجعه از کارشکنی و استفاده سوی آنها دیده و شنیده ایم که از مخالف قانون گفتن های این کار آزموده ها که با جمله و عباره امکان ندارد مردم را وادار به پرداخت رشوه ساختند و اما بعد از اخزان امکانات آن را دریافتند. لذا همان فساد اداری که می گویند ریشه در این وضعیت دارد. چیزی گندم تر است و چیزی هم آسیا کن و همین مردم هم موسیچه های بیگناه نیستند. اگر کمی هم شده مقاومت استواری نشان دهند و حوصله کنند و به همین رشوت و توفگونه ها راضی نشوند و با مطالعه قانونی کار ولو به زیای وقت هم تمام شود استادگی نمایند، بازار این مرزا قلم ها و دستکی های رهبران تا حدودی کساد و لااقل کاهش خواهد یافت. وگرنه داد و فریاد از افزایش فساد و سر و صداهای رسانه‌ای و نوشتن به صفحات اجتماعی دردی را دوا نمی کند، چون که این وندگیران فرصت دیدار فیسبوک ها و تیوتر ها را ندارند، چه رسد که روزنامه بخوانند و رادیو بشنوند و تلویزیون ببینند و یا از نگارش های انتقادی با خبر شوند. سکوت در برابر فساد پیشگان خود مدد رسانی در انکشاف آن و متمول شدن فاسدان است و اگر این بمچی های مروج خاتمه نیابند و دیده و دانسته از آن روی تابیدن خود خطای بزرگی است و این به گونه آشکارا ترک وجایب انسانی را می رساند و این کمک می کند که چنینی ها روز تا روز افزایش یابند و کار از این هم بدتر شود و این را بدانیم که از پشک و ساختنها همچنان ادامه خواهد داشت و بنابر گفته آن شاعر در شهر من از دیو پری می سازند و زاغ و زغن کبک دری می سازند بر قامت هر بی سر و پا رهزنی صد گونه لباس رهبری می سازند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
سطحی نگری به مسائل و اهمیت ندادن به کارهای خرد و ریزه عواقب دائما ناگواری در قبال داشته است و از آن گذشته تکیه به جلو بودن و تنها خود را پرورش دادن و از غم دیگران خود را غافل داشتن نیز از مردودهای حیات بشری است و شماری از مردم زمانی دانستند که یک فرد مشکلی دارد در حل آن عاجز است هیچ نوع همکاری لفظی و مادی و معنوی با وی نمی کنند و می گویند او هم یک انسان است و من هم یک فرد. هر کس باید مشکل خود را خود چاره ساز باشد. لیکن مواردی پیش می آید که این بیغوری در چالش های دیگران ما را نیز به چالش می کشاند و تنها نقص کار در اینجاست که ما از قبل به آن توجه جدی نداریم و ما دیگران را اعضای خانواده بزرگ انسانی نمی دانیم و دردی از دردهای او را نمی خواهیم احساس کنیم و حضرت شیخ اجل سعدی و قطعات او را نیز تحویل نمی گیریم. پس به مسائل نباید سطحی نگریست و دقت به عمق هر کار نتیجه مطمئن در قبال دارد و در غیران ندامت. خیر، داستان باشورتی در بین مردم را نقل می کنم با عنوان تلک موش که ایزاهی در همین مورد می تواند باشد. روزی از روزها موشی از شگاف دیوار سر کشید تا ببیند این همه سر و صدا برای چیست. مرد دهقان تازه از شهر رسیده بود و جوال پر با خود آورده و زنش با خوشحالی مشغول بیرون کردن بسته ها از جوال بود. موش لبهایش را لیسید و با خود گفت کاش یک غذای خوب و مزه‌دار آورده باشد. اما همین که بسته ها را یکی پی دیگر باز کردن، ناگاه ترس و نگرانی و لرزه بر اندام موش افتاد، چون که صاحب مزرعه در بین سایر خریداری یک تلک موش نیز خریده بود. موش با سرعت و نگرانی به مزرعه برگشت تا این خبر جدید را به همه حیوانات بدهد. او به هر کسی که می رسید می گفت دهقان یک تلک موش خریده و در خانه آورده است. مرغ با شنیدن این خبر بالهایش را تکان داد و گفت آقای موش، خیلی برایت متاسف هستم. از این به بعد باید زیاد احتیاط کنی. به هر حال من کاری به تلک موش ندارم. تلک موش هم ربطی به من ندارد. مرغ بال زنان به دانه چیدن مشغول شد. در این میان گوسفند میش وقتی خبر تلک موش را شنید صدای بلند سر داد و گفت آقای موش، من فقط می توانم برایت دعا کنم که در تلک نیفتی، چون خودت خوب می دانی که تلک خاص برای توست. مطمئن باش که دعای من پشت و پناه تو خواهد بود. موش که از حیوانات مزرعه انتظار همدردی داشت به سراغ گاو رفت، اما گاو هم با شنیدن خبر سری تکان داد و گفت من که تا حالا ندیدم یک گاوی در تلک موش افتیده باشد. او این را گفت و زیر لب خنده‌ای کرد و دوباره مشغول چریدن شد. سرانجام موش ناامید از همه جا به سوراخ خودش برگشت و در این فکر بود که اگر روزی در تلک بیفتد چه خواهد کرد. در نیمه های همان شب صدای شدید به هم خوردن چیزی در خانه پیچید. زن دهقان بلا فاصله بلند شد و به سوی انبار رفت تا موشی را که در تلک جدید افتاده ببیند. او در تاریکی متوجه نشد که آنچه که در تلک موش گیر مانده و تقلا می کرده موش نبوده، بلکه مار خطرناکی بود که دنبش را تلک قایم گرفته است. همین که زن به تلک موش نزدیک شد مار پایش را نیش زد و صدای چیغ و فریادش به هوا بلند شد. دهقان با شنیدن صدای چیغ زن از خواب بیدار شد، به طرف انبار رفت. وقتی زنش را در این حال دید او را فوراً به شفاخانه برد. بعد از چند روز حال وی بهتر شد، اما روزی که به خانه برگشت هنوز تب داشت. زن همسایه که به عیادت بیمار آمده بود گفت برای تقویت بیمار و قطع شدن تب او هیچ غذایی مثل شوروای مرغ نیست. دهقان که زنش را خیلی دوست داشت فوراً به سراغ مرغ رفت و ساعتی بعد بوی خوش شوروای مرغ در خانه پیچید. اما هرچه صبر کردن تب بیمار قطع نشد. اقوام خویشاوندان او شب روز به خانه آنها رفت آمد می کردن تا جویای سلامتی او شوند. برای همین مرد دهقان مجبور شد گوسفند را هم حلال کند تا با گوشت آن برای مهمانان عزیز غذا بپزند. روزها می گذشت و حال زن دهقان هر روز بدتر می شد، تا اینکه یک روز صبح در حالی که از درد به خود می پیچید از دنیا رفت و خبر مردن او خیلی زود به اهالی قریه رسید. افراد زیادی در مراسم خاک سپاری او شرکت کردند. بنابراین مرد دهقان مجبور شد که از گاوش هم بگذرد و از گوشت آن غذای مفصلی برای مهمانان دور و نزدیک تدارک ببیند. حالا موش به تنهایی در مزرعه می گردید و به حیوانات زبان بسته دیگر فکر می کرد که کاری به کار تلک موش نداشتن. بعد سه‌شنبه گذشته سوم ماه اپریل 2018 میلادی برابر با 14 حمل 1397 درست 15 سال از وفات پروفسور محمد رحیم الهام استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل و یکی از مسلمترین پایه‌های بنیاد زبان ادبیات افغانستان گذشت. مجله فرهنگی آزادی همساله یاد خیری از این بزرگ مرد فرهنگ و ادب دارد و با اتکا به این وجیبه امسال نیز کوته سخنی خواهیم داشت با سخنان شماری دیگر از ادبا و نویسندگان آشنا با مرحوم الهام. من به صفت یک شاگرد مرحوم الهام را علامه زبان و شعر می دانم، چون که قوت بیان و تفهیم اساسات شعر و دستور را مستقیم از محضر درس ایشان آموختم. استاد الهام زاده سال 1309 هجری خورشیدی در قلعه فتو در منطقه ریشخور ولسوالی چهارآسیاب کابل است. علوم مروجی محلی را در دیار خود خواند و شامل لیسه قاضی کابل شد و در سال 1332 از آن درگاه فارغ و شامل پوهنزه ادبیات و علوم بشری وقت در پوهنتون کابل گردید و بعد از فراغت از آنجا در لیسه استقلال به تدریس مشغول و در سال 1335 به کدر علمی پوهنزه ادبیات پذیرفته شد و همزمان مدیریت مجله وجمه را نیز به دوش گرفت. به نوشته نویسنده معاصر آصف باهان در روزنامه ویسا، پوهاند الهام برای ادامه تحصیل راهی امریکا شد و در سال 1964 میلادی سند ماستری در زبان انگلیسی را از یونیورسیتی میشیگان از آن کشور به دست آورد و بدین ترتیب استاد الهام برای ارتقای سطح دانش خود مدتی در هند و در سال 1989 در بخش زبانشناسی دکترای خود را از کشور تاجیکستان اخذ کرد و در انتها در 1992 به پاکستان مهاجر شد و در آنجا مدیر نشریه افغانستان آزاد وفا بود. استاد الهام با پذیرش رنج‌ها و مشقات زیاد مهاجرت بالاخره راهی ایالات متحده آمریکا گردید. در مورد کارهای آموزشی و اکادمیک مرحوم الهام، پوهاند عبدالقیوم قویم استاد برحال پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل این گونه نظرها را ابراز می‌کنند.
جناب مرحوم پوهاند الهام در راستای ادبیات، زبانشناسی و شعر کارهای پژوهشی چشمگیر داشته. در راستای زبانشناسی به یقین که برای نخستین بار استاد الهام بوده که بنیاد پژوهش‌های زبانشناسی را در افغانستان بر مبنای اصول نوین زبانشناسی گذاشته. کتاب دارد در زمینه روش تحقیق یا نگارش دستور زبان که این کتاب از این کاملا مبتنی بر اصول و پرینسیپ های زبانشناسی معاصر است. در خلال دستاوردهای علمی که در این کتاب هست ما میتونیم بفهمیم که واقعا پوهاند الهام یک شخص متبحر و یک شخص دانشمند و یک شخص دارای سویه بسیار عالی در زبان شناسی هست. مقالات بسیار متعددی در راستای زبان شناسی دارد، درباره تئوری های مختلف زبان شناسی. همچنان در زمینه ادبیات شناسی پوهانصیب الهام علاوه از متن شناسی در مورد تئوری ادبیات کارهای بسیار چشمگیر دارد. کتاب دارن اینها در مورد ادبیات شناسی که این کتاب شامل بحث های در زمینه ادبیات شناسی مبتنی بر دستاوردهای ادبیات شناسان کهن زبان دری است و نیز شامل تئوری های جدیدی که در غرب درباره ادبیات شناسی به وجود آمده و به ویژه در تئوری ادبیات استاد کارهای بسیار چشمگیری کردند، مقالات بسیار زیادی دارند درباره هنر و تئوری هنر، کارهای بسیار چشمگیری کردند. بدون شک استاد الهام یکی از بنیانگذاران تدریس تئوری ادبیات در پوهنزه زبان ادبیات پوهنتون کابل بودند. استاد الهام از لحاظ کرکتر شخصی یک استاد بسیار با محبت، با گذشت، صمیمی و با برخورد بسیار صمیمانه با همکاران علمیشان، با شاگردانشان، با دوستانشان داشتند و ما خاطره بسیار نیک از استاد داریم.
پوهاند الهام مرحوم در ترجمه، به خصوص ترجمه اشعار شاعران و نویسندگان بزرگ جهان، شیوه به خصوص خود را داشت. او آثاری چون زاغ از ادگار آلن پو و در دیار سنایی از تامسن، شاعر و نویسنده آمریکایی را به شعر برگرداند و خود او نیز شعرهایی به زبان انگلیسی سرود. استاد پرتو نادری، شاعر معاصر، در مورد کارهای پژوهشی مرحوم الهام چنین یاد خیری دارد.
استاد رحیم الهام شخصیت کثیرالابعاد دارند در عرصه فرهنگ. نخستی که اونها یک شخصیت ذوالسانین هستند. زبان مادریشان پشتو هست ولی بخش بیشتر ارثیه ادبی اونها به زبان فارسی دری است و سالهای سال در دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل مشغول تدریس زبان و ادبیات فارسی دری بودند و مصروف تدریس زبان شناسی بودند. یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنگی استاد رحیم الهام ای است که همراه با یک تعداد دیگر از همان دهه 30 خورشیدی از شمار علمبرداران رستاخیز بزرگ شعر نیمایی در افغانستان هستند، ولی در سالهای پسین که ما متوجه میشیم اندک اندک بود دیگری شخصیت فرهنگی استاد رحیم الهام برجسته میشه، یعنی که در زمینه تحقیق در زبانشناسی و تحقیقات ادبی بیشتر مصروف میشه. متاسفانه تا هنوز از استاد رحیم الهام تنها یک مجموعه بسیار کوچک شعری فکر میکنم در دهه 50 خورشیدی به چاپ رسید که به نام دشت یاد میشه، که در اونجا غزلهای استاد و شعرهایشان در فرم چهارپاره و نیمایی در اونجا آمده. در عرصه تحقیق من میتونم از یک اثر استاد نام بگیرم که اونها یک اثری دارن به نام مفهوم دریا در شعر مولانا جلال الدین محمد بلخی، یا مفهوم دریا در شعر مولانا، که این اثر در حوزه زبان فارسی یکی اثر بسیار قابل اعتنا و یک پژوهش بسیار گسترده و عمیق بوده. من استاد رحیم الهام مردی یافته بودم بسیار سری و همیشه انتقاد خود با صراحت بیان میکرد و کمتر متوجه تعارف و ملحوظات معینی میشد و این بزرگترین مشخصه استاد رحیم الهام بودن. خیلی هم در محافل یا در نشست های خصوصی خود، در حلقات دوستانی خود، خیلی هم مردی صمیمی و مردی مهربانی بودن. استاد زندگی بسیار قلندرانه‌ای داشت. من که تا جایی که به خانهش رفته بودم و سالهایم که در پشاور بود، آدمی صمیمی بود. با دریغ که استاد در سنین پیری خود در پاکستان در غربت به سر برد و مورد تعقیب و پیگرد پلیس پاکستان قرار گرفت و پلیس پاکستان استاد را رد مرز کرد و بعدا هم رفت به آمریکا و در دیار غربت خاموش شد.
عبدالرحیم الهام در 3 اپریل سال 2003 میلادی در ایالات متحده آمریکا جان به جان آفرین تسلیم کرد و جنازه او را به کشور و زادگاه آباییش انتقال و به خاکش سپردن. ایشان بیش از صدها مقاله و کتاب نظم و نثر از خود به یادگار گذاشت. خلاصه الهام مردی بود مصمم، بردبار و در عین حال جدی و آموزگاری با علاقه مفرط در کار و شیفته هنر و زیبایی. در پایان این گفتار خود شعر وصیت‌گونه ایشان را که قبل از مرگ در مرگ خود سروده بودند را همکارم عفیف ساکب می‌خواند و برای پروفسور استاد رحیم الهام این عجوبه ادب و زبان بهشت برین آرزو می‌کنیم.
مرا روزی که جان از تن بدر شد، ز برگ گل کفن دوزید بر من، با اشک عاشقانم تن بشویید، با پای گلبنم سازید مدفن، که تا در قبر من بلبل بخواند، با بالای سرم سروی نشانید، که قمری بر فرازش لا نسازد، با پای قبر من مطرب گمارید، که ساز غم به خرسندی نوازد، شود که از دل غم دیری نراند، با جز دیوانگان کس را نباید، که بر طرف مزار من بیاید، اگر گیرم که آید هوشیاری، بگوییدش که دیر آنجا نپاید، که رمز عشق را عاقل نداند. گر از باران و برف افتد مزارم، به ترمیمش کس همت نیارد، به خاک دشت یا بر صخره کوه، غبار قلب پرخونم نشیند، به گاه نوبهاران از غبارم، بروید لاله و دلبر بچیند، بروی سینه زان برگی خلاند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
دو تن از مؤسسین زبان و ادبیات تازه فارغ شده از پوهنتون کابل با نامهای ظاهر ندیم و شاه آقا نوشتند که حالا لیسانس به دست داریم و در کوچه ادبیات قدم میزنیم، تا هنوز چند لغت و واژه‌ای هست که در کاربرد آن مرتکب اشتباه میشویم، چون کلمات هست و است و کاربرد حرف یا در لغات مخدوم به واو مجهول و واو معروف، چون رو روی و خو خوی در حالت مضاف و موصوف. به این دوستان و علاقمندان مجله آزادی یاد نوشته ای از استاد زبان ادبیات فارسی مرحوم و مغفور سید نفیسی را یادداشت داشتم و آن را عینا نقل می کنم تا برای ایشان و شماری دیگر که در نوشته های خود این نکته را رعایت نمی کنند یادواره ای شود. اگرچه معمول بودن و عام بودن شماری از واژه ها از نظر عرف غلط فاحش نیست و این خطاها در نگارش عده بیشماری از نویسنده های بزرگ هم مشاهده شده، و اما اگر درست نوشته شود اطفال نواموز در آینده به خطا نخواهند رفت. از جمله این یادداشت ها به چند مهم آن اشاره خواهیم داشت. استاد سعید نفیسی نویسنده بزرگ ایران از فرزانه مردان ادب فارسی به شمار می روند و آثاری در زمینه‌های ادب و فرهنگ این زبان نوشتند. در این باره چنین ابراز نظر دارند. نخست در مورد هست و است. است به الف و هست به ه دو کلمه مختلفند. است حالت را نشان می‌دهد. این که می‌گویند برگ است، یعنی حالت سبزی دارد، و فلان کس پیر است، یعنی در حال پیری است. اما هست بهی دو چشمه مصدر هستن آمده که معنی موجود بودن و وجود داشتن را میرساند، چنان که هست و نیست یعنی موجود و معدوم، هستی یعنی وجود. وقتی که میگویند فلانی در خانه هست، یعنی در خانه وجود دارد، و کتاب روی میز هست، یعنی کتاب در روی میز وجود دارد. در این صورت ه اول آن را نمیتوان حذف کرد، اما الف است همیشه در ترکیب ساقط میشود و از میان نمی رود و خوانده نمی شود، و ه کلمه هست را باید نوشت و باید تفاوت در میان است و هست گذاشت و یکی را به جای دیگری به کار نبرد. در مورد افزودن یا به کلمه های مخدوم به واو، مرحوم نفیسی این نظر را قاطعانه ابراز نمودند. هرگاه کلمه های مخدوم به واو مجهول و واو معروف در حالت مضاف، موصوف یا منصوب قرار گیرند، پس از آنها یک یا می افزاییم. بدین گونه کلمات: بازو، بازوی توانا، مو، موی سیاه، رو، روی سفید، خو، خوی بد، بو، بوی گنده. مثال: بعد از آن که بو کرد، بوی گنده گوشت را احساس کرد. دیده می شود که خلاف آن قاعده کلی، واژه بو را در حالی که نه موصوف و مضاف است یک یا می افزایند. یک استعمال نادرست دیگر در بین شماری از نویسنده های ما رایج است. در مورد کاربرد باید، بایست، می باید و بایستی، در کلمه بایست و می بایست فعل ماضی و بایستی صیغه شرطی است. در مضاری و زمان حال حتما باید درست است و بایستی درست نیست. پس بایستی این کار را بکند غلط فایش است. باید گفت باید این کار را بکند و باید شما ساکت باشید. بایست ساکت باشید، بایستی ساکت باشید غلط است، و بایست رفته باشد نیز درست نیست، و می بایست همچنان، زیرا اینجا فعل شرطی می آید و باید گفت بایستی رفته باشد. همینطور باید آمده باشد درست نیست. یک خطای دیگر در نوشته ها و استعمال کلمه بشقاب که در کار برد آن با قاب در اشتباه می شویم. باز هم مرحوم استاد سعید نفیسی: کلمه قاب آنچه در فارسی معمول است ترکی است و به معنی غلاف و محفظه‌ای است که در آن چیزی بگذارند، و به همین جهت قاب عکس میگویند یا قاب عینک و نظایر آن، چون ظرفی که در آن چیزی میخورند آن هم مانند محفظه‌ای است، پس به آن هم قاب گفته می شود. اما کلمه بشقاب کلمه مرکب ترکی است که بش به معنی خالی و قاب در حقیقت به معنی همان محفظه است که در مجموع بشقاب به معنی قاب خالی است. و حال یک مثال از استاد سعید نفیسی: از بشقاب مالیده می خورد. در میابیم که اصلا در بشقاب مالیده وجود نداشته است، و به ادعای ایشان، یعنی اگر ساده بگوییم در بشقاب که قاب خالی است و در ظرف خالی مالیده خورده نمی شود، و باید گفت در قاب مالیده می خورد. و سرانجام در ظرفی که مالیده وجود نداشته، کسی هم نمی تواند چیزی را که برای خوردن وجود ندارد بخورد. البته کلمه بشقاب به پیمانه وسیع در گفتار و نوشتار با همین صیغه و سیمای نادرست مروج بوده و کاربرد دارد، لکن آیا این کثرت کاربرد می تواند دلیل موجهی برای تداوم آن حتی از قلم نویسندگان صاحب نام و نشان به شمار رود یا خیر؟ این پرسشی است حواله به ایشان. یک اسم دیگر به یادم آمد که جناب نفیسی به آن اشاره داشتند. دلوی که از چاه آب می کشند و شماری بزرگ آن را دول و خورده آن را دلچه می گویند که به کلی غلط است و ما در افغانی دول یا دول دوسره داریم که آلات موسیقی ضربی است. به باور جناب نفیسی در چنین موقعیتی دول خوشایند نیست. دلو شکل درست کلمه است. لفظ گفتاری عوام برای ادبیات سند بوده نمی تواند. وقتی نویسنده تمام دیالوگ هایی را که بین هر قشر و لایه از اجتماع صورت می گیرد در قالب ادب می ریزد، آوردن چنین کلماتی مانند دول و پخش در حد تواتر و تکرار خواننده را ناامید و نویسنده را از سکوی اعتبار سقوط می دهد، ولو بلندگوها به هر پیمانه او را بزرگ نمایی کنند. یک مستعمل دیگر از این جمله که در استعمال کلمات و اسما کار دوگانه صورت می گیرد. مثلا عینک که دو شیشه دارد، گاهی عینک و گاهی عینک ها استعمال می شود. مثلا در یکی از داستان ها در پشت عینک هایش چرت می زد آمده. و یا در داستان بچی لچک صنف ما جمله عینک پدر زیر پای ها خورد شده بود. مشکل در این است که نویسنده هنوز به این نتیجه نرسیده که عینک بنویسد و یا هم عینک ها. بنابران برای رهایی از چنین وسواس موزی فیصله کرده است که هر دو را، یعنی هم عینک و هم عینک ها را بنویسد تا گزینش خواننده چه باشد. در داستان شام جمله‌ای چنین آمده است: و عینک‌های سفید داشت. در داستان باغ جمله‌ای: از پشت شیشه‌های عینکش. و در ده‌ها مورد دیگر گاه عینک و گاهی عینک‌ها آمده است. چرا نویسنده یک انتخاب واحد ندارد؟ شکاکیت نویسنده در درست و نادرست بودن یکی از آن دو به خواننده چه انتباهی دارد؟ کدام یکی بهتر است؟ یک گونه دیگر در استعمال رنگ در داستان به آخر رسیده بود جمله ابرهای نازک و سفید رنگ. در داستان پرده سرمه‌ای رنگ عنوان خود همین نقص را دارد. در داستان رقاصه جمله چمن سرخ رنگ در چند موقعیت، باز هم در داستان رقاصه جمله توشک سرخ رنگی پرده خاکستری رنگ. که این عباره بدون کلمه رنگ استعمال باید شود. توشک سرخ، پرده خاکستری. خلاصه مسئله ای که ما در این پرسش ارائه کردیم موارد بسیار زیادی دارد که این چند مثال مشت نمونه خروار بود که مردم عوام و تا خواص در استعمال آن در اشتباه می شوند. و این اشتباه در زبان که وسیله افهام و تفهیم است آنقدرها جدی و جدی نیست. اما در بین آنهایی که با ادبیات و نویسندگی سر و کار دارند چنین نباید بود، به دلیلی که امروزه سایت های اجتماعی چون فیسبوک و چند دیگر شمار زیادی از خطاهای نگارشی ما را واضح و در عدم انکار برملا می سازد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این روزها چاپ کتب و آثار نویسندگان نه تنها در کابل بلکه در ولایات نیز رو به افزایش است و امروزه در شماری از ولایات فرهنگیانی داریم که هنوز هم علی‌رغم نابسامانی ها و جنگ های تحمیلی بی توجه به مسائل فرهنگی نیستند و تا حد توان به نشر نوشته ها و تدوین مجموعه های اشعار خود می پردازند. در این هفته گزارش فرهنگی داریم از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب، از روگشایی دو مجموعه شعری از دو نویسنده شناخته شده آن ولایت که همکارم رحمت الله رها آن را به مجله فرهنگی آزادی فرستاده. با سپاس از ایشان به آن گوش می دیم.
دو گزینه شعر به نام های توگن مسقیقو یا غم به پایان و از مدینه تا میمنه اخیراً در ولایت فاریاب چاپ و پخش گردید. الحاج استاد محمد کاظم امینی شاعر اثر از مدینه تا میمنه می گوید در شرایط دشوار کنونی چاپ یک اثر برای نویسنده یا شاعر خود منبع الهام و تشویق می باشد.
چاپ شدن یک اثر شاعر نویسنده برش یک الگو و یک الهام خوبی هست. البته در شرایطی که تمام دستاوردهای فرهنگت و جان مردمان مسئول نیست، باز هم افرادی هستند، نهادهایی هستند که میخواین مشعل فروزان دانش و فرهنگ در ولایت دوردستی مثل فاریاب، مثل شهر میمنه فروزان نگه بدارن. البته من احساس خوشی دارم. اثری که چاپ شده دو تا اثر است. یکیش به نام توگنمس قیغو، یعنی غم پایان ناپذیر، زبان ازبکی از اثر شاعر با استعداد و با احساس ما حمیدالله بتون حیدری، و دیگه گزینه اشعار دریم است به نام از مدینه تا میمنه که به تیراژ 1000 جلد چاپ شده که امروز محفل توزیع شد.
استاد حمیدالله بتون حیدری سراینده اشعار مجموعه شعری توگنمس قیغو یا غم به پایان میگوید او در حدود 500 پارچه شعر به زبانهای دری و ازبکی سروده است و در این گزینه 54 اثر او به چاپ رسیده است.
من تقریبا اضافه تر از 500 پارچه شعر دری و ازبکی دارم که در این مجموعه 54 اثر ازبکی ما چاپ شده و در آینده ها آرزوی ازیرا دارم که کل اشعار ما به دیوان های مختلف تنظیم شوه و چاپ شوه و به خدمت اولاد وطن قرار بگیره.
آقای بوتون حیدری نیز احساس خود را نسبت به چاپ اثرش این گونه بیان می دارد.
این اثر ما که چاپ شده به نام توگنمس قیغو یک اثر ازبکی است. اولین اثر ما است که چاپ میشه و بر همگان معلوم و هوید است که آرزوی یک شاعر، یک نویسنده و کسی که اثر می آفرینه که او باید چاپ شود و به خدمت مردم قرار بگیره، و از این بابت ما سیار احساس خرسندی میکنم که جامعه مدنی ولایت فاریاب این اثر ما را چاپ کردن.
استاد تاشقین بهایی عضو تدریسی دارالمعلمین فاریاب، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان به این باور است که چاپ یک اثر آفریده های شعری یک شاعر را از دست برده زمان در امان نگه می دارد.
چاپ و نشر چنین مجموعه های شعری در حقیقت اونمو اشعار از دست برد زمان نجات می دهد. به این لحاظ بسیار قدم نیک است. ما از ولایت فاریاب، از ریاست اطلاعات و فرهنگ و از شبکه نهادهای جامعه مدنی که در چاپ و نشر کتاب سهم مشترک داشتن، از همشان اظهار سپاس می کنیم و همچنان به جامعه فرهنگی فاریاب نشر دو تا اثر تبریک و تهنیت می گویم.
نبود چاپخانه های مجهز و امکانات مالی، عدم موجودیت هسته های فرهنگی و هنری، همچنان حمایت دست اندرکاران هنر و ادبیات در فاریاب از جمله مشکلات عمده است که نویسندگان و فرهنگیان همواره از این مشکلات و موانع یادآور می شوند. استاد کاظم امینی خواست هایی از دولت دارد و آنها را چنین برمی شمارد.
خواستم از حکومت مرکزی و مقامات محلی است که عموما در 11 سال اخیر بودجه های بسیار هنگفتی در قسمت ساختمان و ساخت و ساز مصرف شد. اگر اندکترین از اینها به صورت دلسوزانه بالای فرهنگ، بالای معنویات مردم اگر یک قسمتش مصرف میشد، ما شاید این منطقی که فعلا در جامعه ما که مثل منطق جنگ است و انتحار است و بدبختی و فساد است، این شاید نمی داشتیم. پس من خاطر مسئول من این تقاضا را دارم که در چاپ آثار شعرا، نویسندگان، رواج فرهنگ مطالعه در بین جوانان، ایجاد و تاسیس کتابخانه ها، مرکز های اینترنتی و مراکز آموزشی و تعلیمی و تحصیلی توجه کنند بهتر میشه.
به گفته نویسندگان و شعرای فاریاب قرار است دو مجموعه شعری دیگر نیز به کمک مالی مقام ولایت به دست چاپ سپرده شود.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این برنامه از مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.